بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دغدغه‌های مهم ائمه طاهرین علیهم السلام دین خدا بود که این دین از تحریفگران و از این که در حقایق این دین به وسیله بیدینان تغییری ایجاد بشه و یا اصول و احکام نورانی این دین تبدیل به یک سلسله اصول و احکام ساختگی بشه محفوظ بمانه. خطر تحریف دین و تغییر دین از زمانی که خداوند متعال دین رو چراغ راه زندگی انسان قرار داد وجود داشته و هنوز هم وجود داره. اونهایی که در طول تاریخ گرفتار پرستش بت درون خود بودن که پروردگار عالم از اون بت درون تعبیر به هوا میکنه، در آیات قرآن هم این کلمه فراوان آمده. ارعیت من اتخذ الهه هواه، یا آیه شریفه اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، که مادر همه بت‌ها این بته و به وجود آورنده همه بت‌ها این بته و زمین ساز همه تغییرات و تحریفات در دین این بوته. این بت‌پرستان حرفه‌ای که در طول تاریخ هم در طایفه زورمندان و حاکمان بودند و هم در طایفه زرداران و ثروتمندان به قول پروردگار عاشق مال، تحبون المال حبا جما، علت این که میخواستن در دین تحریف ایجاد بکنن، تغییر ایجاد بکنن، برای این بوده که با تحریف در دین و تغییر در دین توجیهات لازمی برای حکومت خودشون و ثروت خودشون در بین مردم در اختیار داشته باشن و مردم فکر بکنن که این دین دینه آرامشی داشته باشن از اینکه بیدین نیستن، ولی این دین پشتوانه اون حکومت‌های ظالم و قاصب و ماندگاری و ازدیاد ثروت ثروتمندان باشه. در آیات قرآن مجید هم اگر ملاحظه کنید، مخالفت با انبیا، با دار و دسته‌ای بوده که پروردگار از اونها تعبیر به ملع میکنه، نه توده مردم، نه عامه مردم، نه پابرهنگان. مثلا در قرآن مجید هست در داستان حضرت صالح و ناقه که پروردگار می فرماید و فی المدینه تسعت و رهتن، در شهری که صالح زندگی می کرد و خداوند ناقه رو به عنوان معجزه و تصدیق کننده نبوت از دل کوه بیرون آورد، نه گروه بودند که سردمدار محلات و جمعیت‌های زیر دستشون بودن و اونا بلد بودن با فریب دادن، با تغییر ایجاد کردن، با تحریف، با تحمیل مسائل محل به محل رو همراه خودشون کنن و تمام جمعیت رو علیه صالح و ناقه بشورانن. نه نهایتاً هم این کارو کردن، چون می دیدن دین حاکمان ظالم و زورگو رو نه این که قبول نداره، بلکه ترغیب شدید میکنه مردم رو که اونها رو از تخت به زیر بکشن و به جای اونها حکومت الهی برقرار بکنن. و میدیدن که دین با اندوختن ثروت از هر راهی و انباشتن ثروت به شدت مخالف. جایی هم که لازم بود پولشون و پولدارا برای شکستن کمر دین خرج بکنن، خرج میکردن. در بعضی از تفاسیر در رابطه با این آیه اهلکت مالا لبدا نوشتن که این ثروتمند اهل مکه می گفت من برای نابودی پیغمبر و فرهنگش خیلی پول هزینه کردم. این علت تحریف و علت تغییر، و الا اهل خدا در آیات قرآن مجید با تعبیر مسلمون، اسلم، یسلمو، تسلیمن از اونها یاد شده. اونا نه اینکه ضرری برای دین نداشتن، افراد سودمندی برای دین بودن، اهل امر به معروف بودن، اهل نهی از منکر بودن، اهل حفظ دین بودن، اهل پاسخ دادن به وسوسه ها بودن، اهل جواب دادن به سفسطه ها بودن چون تسلیم خدا بودن اهل زور و حکومت غاصبانه نبودن، چون تسلیم خدا بودن اهل پول و ثروت اندوزی نبودن، اینا تسلیم خدا بودن. ولی اونها، اون دو طایفه، یا به قول قرآن ملع ترس از دین داشتن و دین رو مزاحم خودشون میدونستن. البته هر ظالمی تا ظالم دین مزاحمش، یقینی. هر زورداری تا زوردار دین مانعش، هر پولدار و ثروتمند حرفه‌ای تا اون حالت درونی رو نسبت به ثروت داره، حب جمع، دین مانعشه. دین قبول نداره ثروت انباشته بشه و دست یه عده‌ای محدود بمونه. دین میگه ما روزی رو به دو بخش کردیم، قدر و بسط. اونی که روزیش معمولیه و در حد زندگیه، باید صبر کنه به حرام دوچار نشه. اونی که ثروتش زیاده باید سعی کنه ثروت انباشته نشه. برای او زکات قرار داده، خمس قرار داده، انفاق قرار داده، بذل قرار داده، عطا قرار داده، صدقه قرار داده، خرج فی سبیل الله قرار داده. خب وقتی اهلش نباشه با دین مخالف میشه، نمیاد دیندار بشه، تو بیدینی میمونه. و با دینداری که مخالفت با این روش زندگی میکنه، دشمنی میکنه. حالا یا جنگ درست میکنه، یا فتنه درست میکنه، یا آشوب درست میکنه، یا ایجاد تغییر در حقایق دین میکنه. ائمه نسبت به این موضوع بسیار دغدغه داشتن که سلامت دین نازل شده لطمه نخوره. چیکار کردن برای حفظ سلامت دین؟ بهتر اینه که اول به طلاب محترم بگم. کار این بزرگواران در حفظ سلامت دین در 300 جلد کتاب صدوق، در دوره عظیم کتاب کافی، البته با ملاحظاتی که علم درش داره، در 30 جلد چاپ جدید کتاب وسائل، در 110 جلد کتاب بهار، در 300 جلد کتابای نوشته شده مرحوم فیض کاشانی نشون داده میشه که ائمه ما در سخت‌ترین شرایط یا در شرایط طبیعی دائماً مطالب الهی رو برای مردم بیان کردن، تشویق به نوشتن کردن، تشویق به پخش کردن، تشویق به حفظ کردن کرد. در یه روایتی رسول خدا می فرموید مجالس دین پنج حق به گردن شما امت داره: شرکت در مجلس، گوش دادن به معلم، یاد گرفتن مطالب معلم، عمل کردن به مطالبی که یاد گرفتید و رسوندن این مطالب به اونایی که نبودن. گاهی شرایط مانند شرایط زمان امام عسگری بسیار سخت بود که امام از همه جانب در محاصره بود، ولی در این حال محاصره با زبانشون میشکستن. یعنی اونایی که میومدن ملاقاتشون در زندان، یا اگه امکان داشت نامه بنویسن و پنهان بدن بیرون با عوامدی که پیدا میکردن، این کارو میکردن. چرا که ائمه طاهرین دیدن بعد مرگ پیغمبر حکومت و ثروت به شدت برای گم دادن دین واقعی خدا به تحریف و تغییر دست زد. نه با پول خرج کردن بیشتر مردم و همراه خودش کرد. تا در دوره بنی عباس و بنی امیه که توجیهگری از طریق دین در بین مردم جا افتاد و مردم بنی امیه و بنی عباس رو با رضایت قبول کردن، گفتن تقدیر خداست. عالمان تحریفگر با مردم کاری کردن که مردم باورشون اومد اون چه حاکمان ستمگر انجام بدن در پیشگاه خدا مسئول نیستن، و اونا رو به عنوان جانشینان پیغمبر جا انداختن و براشون یه حریمی قائل شدن که کسی در مقابل جانشین پیغمبر هر کاری کرد حق چون و چرا نداره. ابی عبدالله و 72 نفرش در کربلا قطعه میشن. نهایتا در کل کشور بعد مدتی یه تعدادی به نام توابین قیام میکنن که اونم معلومی که قیامشون خالصانه بوده، یا رو پشیمانی و فشار وجدان بوده، همین. ولو آب از آب تکون نمیخوره. تک تک ائمه رو میکشن. حتی تو مدینه هیچ تظاهراتی نمیشه، شلوغ نمیشه، فریاد کسی بلند نمیشه. حتی مردم حاضر میشن در یه گروه 500 نفره در یه شهر خلوت جنازه امام مجتبی رو تیرباران کنن و کسی داد نمیزن. ولی مردم هم فکر میکردن دیندارن، اون دینی که تحریفگران براشون ساخته بودن و تغییر دهندگان براشون ساخته بودن. ولی در هجوم این تغییر دهندگان و تحریفگران 100% ائمه طاهرین موفق شدند سلامت دین نازل شده بر پیغمبر رو حفظ کن. و به هر قیمتی که شد در مقابل تحریفگران ایستادن و این خط سلامت محفوظ ماند. و بعدم به فقهای جامع و شرائط رسید، به نویسندگان مخلص خدا رسید، و دیگه دین اونی که از جانب خدا نازل شده بود از خطر نابودی و خاموش شدن چراغش حفظ شد، آینده هم حفظ میشه تا وجود مبارک امام 12 فرزند مولود مبارک امروز ظهور بکنه. این یه دغدغه این. شما اگر روایات امام عسگری رو ببینید، تمامش رو ببینید و دقت کنید، میبینید که در روایات حضرت دغدغه حفظ سلامت دین خدا موج میزنه. چرا انقدر دغدغه؟ اولا وظیفه‌شون بود، ثانیا میدونستن، براشون روشن بود، ثابت بود که راه نجات در دنیا و آخرت فقط از طریق داشتن این گوهر نشکسته قابل تأمین، و اگه این گوهر رو بشکنن و از قیمت بندازن و تبدیلش بکنن به یه دینی، یا به 2 دین یا به 10 دین یا به 80 دین، در برابر دین خالص پروردگار کاری از دستش برای نجات مردم بر نمیاد. چرا که در اون دین تحریف شده مردم عباداتی که انجام میدن عبادت باطله، ولو یا آدم پاک نظری اون عبادت رو بیاد خالص انجام بده، ولی یه عبادت باطل انجام داده، اون عیار خلوص عامل قبولی این عبادت نمیتونه بشه. لذا در روایات بسیار با ارزشمون که حالا بعد از این مقدمه که عرض کردم قیمت این گونه روایات دستتون میاد، که اگر کسی بین رکن و مقام تمام عمر روزگار شبها رو به عبادت بیدار باشه و روزها رو روزه بگیره، ولی در سایه ولایت ولی تعیین شده از جانب خدا و امام هدایت اون روزه و نماز انجام نگیره، قیامت صاحب اون روزه و نماز با صورت به آتش جهنم خواهد رفت، چون انگار عملی انجام نداده. اون عمل باطل مثل اینه که آدم اصلا عمل انجام نداده. و اما دغدغه دوم ائمه ما، دغدغه نسبت به شیعه بود. به چیه شیعه؟ دغدغه نسبت به شیعه در هر کجای عالم که زندگی میکنن، چون در زمان خودشون هم شیعیان پخش بودن، در با تعداد کم افریقا بودن طبق روایاتی که داریم، در ایران بودن باز طبق روایاتی که داریم، در یمن بودن، در مصر بودن، در فلسطین بودن، پخش بودن شیعه ها. ائمه ما دغدغه‌شون نسبت به شیعه این بود که شیعه از شیعه بودنش سست نشه در عمل، در اندیشه، در اعتقاد، در اخلاق، تا آخر عمر شیعه بمونه. حالا در هر کشوری که هست، در هر ناحیه‌ای که هست، در هر منطقه‌ای که هست، حتی زمان امام صادق شیعه در اروپا هم کم کم راه پیدا کرد. من یه روایتی دیدم که یه تاجری به حضرت صادق عرض کرد: یا ابن رسول الله، من کار تجارتیم گسترده شده، با این خرید و فروشی که دارم و اجناسی که درش کار میکنم میخوام برم فرنگ. در لفظ روایت که بعدن میگن فرنگ، فرنگستان، که به نظر میاد این لغتی که اون زمان به زبان این مرد جاری شده فرانسه رو بگه، چون انگلستان که یه جزیره بود اون زمان، راهی نداشت مردم برن، بسیار سخت بود. اما فرانسه چرا؟ راه خاکی داشت، میتونستن برن ترکیه و بلغار و رومانی و بوسنی و اتریش و وارد فرانسه بشن. امام صادق فرمودن، چون گلایه میکردن مردم، به حضرت گم میگن بری اونجا دینت برباد میره، دینت از بین میره، نرو. حضرت فرمودن اگر اطمینان داری دینتو میتونی حفظ بکنی در میان اون قوم بیگانه از خدا، مانعی نداره، برو. این دغدغه رو نسبت به همه شیعه داشتن که شیعه در هیچ روزگاری و تحت هیچ شرایطی و در هیچ منطقه‌ای از نظر اعتقاد و عمل و اخلاق و روش و منش سست نشه و نهایتاً از دایره شیعه بودن بیرون نره و بیدین بشه. قصه میخوردن ائمه ما، دلشون میسوخت. و ما شیعه در هر کجا که هستیم، به خصوص شیعیانی که الان در اروپا و امریکا و مناطق افریقایی و اقیانوسیه زندگی میکنن، باید سعی بکنن که ائمه طاهرین نسبت به اونها دلگیر نشن، ناراحت نشن، دلشون نسوزه که یه شیعه از دایره تشیع بودن رفت بیرون. چون اون دین اصیل پروردگار همین مکتب اهل بیت، اهل بیتن که آگاه به تمام حقایق قرآنن و اهل بیتن که اون دین صادر شده از وحیو حفظ کردن و اهل بیت غیر اون چه خدا فرموده نفرمودن و غیر اون چه خدا میخواد نمیخوان. شیعه فرقه نیست، شیعه متدینین به دین واقعی خدا هستن. شیعه رابطه داران با دین سالم خدا هستن. شیعه معلمشون قرآنه و پیغمبره و اهل بیت، در این زمینه معلم دیگری رو نپذیرفتن، چون معلمان دیگر معلم تغییر و تحریف بودن، یعنی معلم جنایت بودن. و معلم ظلم بودن و معلم خیانت بودن. امامان ما عدلن، امامان ما صدقن، امامان ما کرامتن، امامان ما معدن رحمت پروردگار عالمن، امامان ما حبل دیگر پروردگار هستند که در قرآن به همین کلمه مطرحن، حبل من الله که قرآن و حبل من الناس که ائمه طاهرینن با واو عاطفه، حبل من الله و حبل من الناس. این حبل ناسی ائمه طاهرینن، اون حبل علمی قرآن مجید، حبل کتابی کتاب الله و حبل انسانی ائمه طاهرینن که بدون ائمه طاهرین ولو آدم قرآن و پیغمبر داشته باشه راه گم میکنه، چون اسیر تحریفگران و تبدیلگران میشه و اونا نمیذارن آدم در صراط مستقیم بمونه، چون اونایی که در دنیا در صراط مستقیمن مخالف ظالم و ثروت اندوزان کافرن. بر اساس این دغدغه بود که ائمه ما گاهی با فرد صحبت میکردن، گاهی با جمع صحبت میکردن، گاهی با خانواده خودشون و فرزندان خودشون صحبت میکردن و گاهی مطالبشون رو در یه نامه ثبت میکردن و میدادن دست افراد و سفارش میکردن که به همه شیعیان ما برسانید این نامه ما رو، این مطالب ما رو، این خواسته های ما رو که تمامش هم خواسته پروردگار مهربان عالم. یه نامه ای دارن وجود مبارک امام عسگری به شیعیان، نه چهار تا شیعه زمان خودشون، به شیعیان، یعنی به شیعیانی که در هر تاریخی، در هر عصری، در هر قرنی زندگی میکنن و در هر کجا که زندگی میکنن. نامه حضرت الان متوجه کل شیعیان ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، مصر، یمن، شیعیانی که از همه کشورها در اروپا پخشند، در امریکا پخشند، در افریقا پخشند، در اقیانوسیه پخشند. این نامه رو واجبه بخونن شیعیان و بعد خوندن واجبه به این نامه عمل بکنن که شیعه بودنشون بیمه بشه، شیعه بودنشون از خطر حفظ بشه. چون با مطالبی که شنیدی در طول تاریخ کسی به اندازه دینداران واقعی دشمن نداره و کسی به اندازه دینداران در معرض خطر دشمنان نیست، به خصوص خطر فرهنگی و خطر فکری. ابتدای نامه با خط مبارک خودشون می نویسن اوسی کم، حرف کم ضمیر جمع و متوجه تمام شیعیان اعم از مرد و زنه. اوصیکم یعنی به کل شما شیعه وصیت میکنم، به تمام شما شیعیانم سفارش میکنم به تقوى الله، به این که تقوای الهی رو رعایت کنید. تقوى الله، تقوای الهی یعنی تقوایی که پروردگار عالم در قرآن به عنوان یک اصل در زندگی برای نجات بندگانش قرار داده. تقوای الهی که شما در قرآن مجید میبینید خدا میفرماید من به شما امت اسلام سفارشی میکنم که به تمام امتهای قبل از شما این سفارش رو داشتم، ان اتقوا الله، تقوای الهی رو رعایت کن. تقوای الهی چیه؟ خیلی از محققین، خیلی از علمای بزرگ ما میگن تقوا یه حقیقت مرکب است. درست هم میگن، چون اگر در آیات قرآن مجید دقت کنید میبینید تقوا در تمام زمینه‌های زندگی به کار گرفته شده، در تمام زمینه‌های زندگی. مثلا در قربانی در منا پروردگار میفرماید گوشت این گاو و گوسفند و شتری که میکشید به خدا که نمیرسه. اونی که از شما به خدا میرسه این 10 کیلو گوشت گوسفند و 100 کیلو گوشت شتر نیست، اون تقوای شماست. یعنی اون پول 100% حلالی که گوسفند و شتر رو خریدید و اووردید منا و وقت قربان کردن یا نهر کردنش واقعا نیتتون برای خدا بوده، اون پول حلالی که زحمت کشیدید، زحمتتون به عنوان عبادت و نهر کردن و قربانی کردنتون به عنوان عمل لله به خدا میرسه، به خدا میرسه یعنی چی؟ یعنی مورد قبول خدا واقع میشه. نه اینکه حالا تقوای پولی ما یا تقوای عملی ما پر دراره بره عالم ملکوت به خدا برسه. خدا که در عالم ملکوت نی، خدا همه جا هست، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر. رسیدن به خدا یعنی به قبولی خدا. اونی که به قبولی خدا میرسه تقوای شما در این کاره. یعنی این لغت تقوا مربوط به همین قربانی. یا و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اونی که میاد شعائر الهی رو تعظیم میکنه، شعائر حسینی رو تعظیم میکنه، شعائر ائمه رو تعظیم میکنه، شعائر قرآن رو تعظیم میکنه، این تعظیم ریشه بر در تقوای قلبی داره. اون حرکت‌های شما که ریشه تقوای قلبی داره مزدتون رو بر اساس اون تقوای قلبی نظام میده. در موارد دیگه هم تقوا به کار گرفته شده زیاده. این بزرگان دین ما و فهیمهای ما می‌فرمایند تقوا ترکیبی است از عمل کردن به خواسته‌های حکیمانه پروردگار و یعنی این دومیش دیگه خیلی شدیدتر و مسلمتره و ترک محرمات پروردگار، این تقواست. یعنی اونی که خودش رو در جاده عبادت حفظ میکنه. تقوا ریشش سحرفیه، مصدرش وقیه. وقی یعنی خود نگاه داشتن، یعنی خود را حفظ کردن. اونی که در جاده عبادت خودشو حفظ میکنه و بیرون نمیزنه، نمیگه من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، حج نمیرم، خمس نمیدم، زکات نمیدم، تو جاده عبادت خودشو نگر میداره. کاری هم به شرایط زمان نداره که گرونیه، ارزونیه، خوشیه، ناخوشیه، سختیه، راحتیه، رنج، آسانیه، اینا رو لحاظ در عبادت نمی کنه. بلکه اونی رو که در عبادت لحاظ میکنه فقط شخص وجود مقدس پروردگار مهربان عالمه، به همون سبکی که حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین فرمود بل وجدت که اهلا للعباده، اگه دستور عبادتم به ما نمیدادی عقل ما قضاوتش این بود که تو رو بندگی کنیم، چون هرچی حق در این عالم تو به گردن ما داری و رعایت حق تو به اینه که ما تو رو عبادت کنیم. اگر از جاده عبادت بریم بیرون حقوقتو داریم پایمال میکنیم، خیلی داریم ظلم و نامردی میکنیم، خیلی. رعایت حق پروردگار که در قرآن دو بار ظاهرن میفرمد و ما قدر الله حق قدره، این مردم یعنی اکثریت مردم حق خدا را، حق عظمت خدا را، حق ربوبیت خدا را، حق الوهیت خدا را، حق رزاقیت خدا را، حق مولویت خدا را رعایت نکردند. به جای خدا رفتن یه مولای دیگه مثل شیطان انتخاب کردند. به جای بودن سر سفره حلال خدا رفتن سر سفره شیطان. به جای کار خوب رفتن سراغ کار بد. اطاعت از پروردگار، تقوای الهی، یعنی خود را در جاده عبادت نگه داشتن. نگه داشتن بوتون آرمه‌ای که هیچ خطری ما رو از این جاده در نبره. امیرالمؤمنین شنیدید در نهج البلاغه می‌فرماید المؤمن کالجبل راسخ، مؤمن هر کجا هست این کوه بلند استواره. ما نمیدونیم این کوههای مشرف به این شهر عالم پرور و مفید برای اسلام در چند قرن، چند میلیارد سال سر پاس. ببینید این کوههایی که در جنوب این شهره میلیاردها سال، نیم متر، 20 سانت جا به جا نشدن. این همه باد اومد، سیل اومد، برف اومد، کوها وایستادن، میخندن به سیل، میخندن به برف، میخندن به باد. المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. همه این حرفا تو کلام حضرت عسگریه، تو سفارش امام 11 اوسی کم. ببینید با دغدغه، با دلسوزی میگه من سفارش به شما میکنم، وصیتتون میکنم به تقوی الله که در جاده عبادت خودتونو نگرد دارید، خود رو نگرد. یه بار من داشتم از ایتالیا بر میگشتم، هواپیما جوری از روم حرکت کرد که به ناچار ما باید نماز مغرب و عشامونو تو هواپیما میخوندیم. اونجا مشکل نیست، یعنی به مهموندار که میگی از خلبان بپرس قبله کدوم طرفه، در جا خلبان از روی دستگاهایی که جلوی چشمشه عربستان رو پیدا میکنه، مکه رو پیدا میکنه و میگه که الان ما در مسیری که هستیم یا قبله همین روبرویه که داریم میریم، یا دست راسته یا دست چپه. من بلند شدم تا جلوی تیاره رفتم، شاید 400 مسافر تو تیاره بود. قبل از ما 2-3 نفری که میخواستیم نماز بخونیم، یا آقایی داشت نماز میخون و مهرم گذاشته بود، کرواتی بود و امروزی بود و معلومم بود که این مقیم ایتالیاست، که بعد نمازش که من میخواستم برم رو جانماز نماز بخونم، خیلی با محبت باش برخورد کردم و احترام بهش گذاشتم. این یه آدمیه که در شرایط بسیار سخت بیدین کننده تو جاده عبادت خودشو نگردشته. نمیگه حالا من امروزی هم و کرواتی هم و دارم با تیاره ایتالیایی حرکت میکنم، پاشم برم بگم میخوام نماز بخونم، نکنه بگن نه، نکنه مسخرم بکنن. البته نه نمیگن، مسخرم نمیکنن. اوصی کن به تقوی الله، شما رو سفارش میکنم تو جاده عبادت بمونی. هر بادی میاد، هر طوفانی میاد، هر سیلی میاد، هر خطری میاد، از این سنگای روهم انباشتهی که اسمش کوهه کمتر نباشید، وایستید. اینا میلیاردها سال وایستادن. شما همش تو دنیا 50-60 سال میخواین زندگی کنید، با این عمر کوتاه پشه در مقابل باد مختصر نباشید که نتونه سر جاش وایسه و نتونه جاده‌ای رو که میخواد پر بزنه پر بزنه، باد او رو تمایل به این طرف و اون طرف بده، کوه باشه. مرحله دیگر تقوا اجتناب از محرمات الهیه، چه محرمات درونی مثل حسد و کبر و منیت و ریا و حرص، و چه محرمات بیرونی، پول حرام، کار حرام، نگاه حرام، شنیدن حرام، گفتن حرام. در جاده ترک و در جاده اجتناب هم همان کوه باشه. چون اینجا استواری بیشتری لازمه. عبادات خیلی شهوات و خطرها درش کاربرد نداره که ما رو از جاده بندازه بیرون، اما محرمات جاذبش سنگینه، خدای نکرده ممکنه ما رو سیل حرام ببره، آتش حرام بسوزونه، اونجا مقاومت بیشتری میخواد. این یک جمله این نامه که برای شیعه در هر کجای دنیا که زندگی میکنه دغدغه داشتن ائمه نسبت به حفظ شیعه بودنشون. این سفارشات برای اینه که زیاد هم هست که شیعه خودش رو شیعه نگاه بداره.